جای مأمور به اختیاری بود. مرحوم آخوند رو خوندیم، آخوند ثبوتی اثباتیش میکرد، چهار حالت ثبوتی رو بحث میکرد که خوندیم اثباتیش بود. البته اثباتیش هم میماد روشیش میکنه، حالا بعدا میبینیم. یعنی میاد یه روش میده، یا اطلاق اگه احراز کردی که کردی، نکردی اصلا عملی چی میشه. مرحوم ناینی اومد مدل بحث رو عوض کرد. مرحوم ناینی اومد اعاده قضایش کرد، گفت ببینیم اضطرار داخل وقت برطرف میشه یه بحث، خارج وقت برطرف میشه یه بحث. در خارج وقت گفت موضوع برای وجوب قضا نداره، پس مجزیه دیگه، حالا شما هر صورتی میخواد باشه باشه. داخل وقت هم اگر بود که اول بدا رو جایز میدونی یا نمیدونی، اگه جایز ندونی که اصلا موضوعی برای اعاده نمیمونه، اگه جایز بدونی بدا رو ظاهری میدونی یا واقعی. ظاهری بدونی میشه عدم الاجزا، درسته؟ واقعی بدونی میشه اجزا، چون میشه تبدل موضوع. باز اصلا مهارات چهارگانه کاری نداشت. مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی یک حالت ترکیبی برخورد کرده، یعنی این که بحث اعاده و قضا جدا بشه رو که مرحوم ناینی میگفت اینو پسندیده، اعاده رو از قضا جدا کرده. ولی حالات چهارگانه رو هم که آخوند میگفت دخالت داده. یعنی وقتی میخواد بحث کنه که آقا اگه تو معتیم به اضطراع رو به جای مأمورم به واقعی اختیاری آوردی، آیا مجزیست و به اعاده و قضا نیاز دارد یا ندارد، اول مثل خود ناینی تقسیم میکنه به اون جایی که اختیار و رفع اضطرار داخل وقت باشد که بشه اعاده، یا خارج وقت باشد که بشه قضا. این کارو میکنه. ولی وقتی میخواد داخل وقتش رو بحث بکنه و وجوب اعاده رو بگه، میاد چهار حالتی رو که مرحوم آخوند داشت، یعنی تصفیه در ملاک و دوم باقی ملاک اصلا قابل استیفا نیست و سوم قابل استیفا هست و واجب استیفاست و چهارم قابل استیفا هست و مستحب استیفاست، میاد این چهارتا رو مطرح میکنه. خب سوالی که مطرح میشه، چرا؟ چرا شما این کارو کردی؟ چرا این کار انجام دید؟ حالا اینا رو مرحله به مرحله که میخونیم دقت کنید، این اختلاف روش ها رو توجه کنید. بعد آخر سر که تموم شد، ما حرف خود رو بگیم که الان به نظر ما کدوم روش بهتره. ولی شما الذی احکم خود رو باید داشته باشید. طبیعتا هر روشی که هم کوتاه‌تر باشه و هم متقن‌تر، بهترین روش خواهد بود برای حل مسئله. ایشون میگه که در مورد اعاده و قضا باید تفکیک بشه، چون در قضا اصلا وجوب قضا دیگه موضوع پیدا نمی کنه. شما به هر کم از این چهار حالت قائل باشید، چون قضا میشه موضوعش فوتون فریضه، و اگه استرار مستوعب باشه قطعا مأمورم به اختیاری وظیفه نبوده، در نتیجه موضوعی برای وجوب قضا باقی نمونه. این دیگه رو ناینی درست میگه. ولی تو قسمت اعاده مرحوم ناینی باید این چهار تا فرض بگه. یعنی این که ناینی تو اعاده چهار تا فرض نگفته، فقط برده روی بگید بدار، این کار درست نیست. حتی وضعیت بدار هم مبتنی بر این چهار صورت میشه. یعنی شما یه مبتنی بر این چهار صورت میشه که توضیح بده. الان داخل وقت کشف خلاف شد، ولی شما قائل به تصویه در ملاک بودید، یعنی گفتید وافیه به تمام مراتب مصلحته. خب چی باید بگید؟ اجزا. اصلا دیگه اعاده معقول نیست، میخواد اینا لغو نیست. تمام ملاک تحصیل شده دیگه، دیگه چی میخواد؟ تمام ملاک تحصیل شده دیگه، اعاده معنا نداره. غایت الامر این انجام دادن مأمور به اضطراری سوء اختیار عبد بوده، شما بدار رو اجازه نمیدادی، یا این که خدمت شما هر شود این خودش رو به اضطرار انداخت. خب گناه کرد، اینه دیگه، گناه کرد که این کار رو انجام داد، خودش رو به سر انداخت. ولی به لحاظ اجزا اگر تصویه در ملاک باشد، تمام الملاک استیفا شده است.
خصوصا با ترجمه مبناشون تو اجتماع امرانه.
بله بله. البته الان اینطوری هم میشه بگید با این توضیحاتی که در اجتماع امرانه که میرسه آن گونه بگید. اینجوری هم میشه بگید.
بله بله. تصویر در میراش داره با نماز چی؟ نماز
تیمومی
تصویر.
حالا اینا مثالاش میشه. هر جا حالا هر جا الان بحث مثالش میشه. اونو باید جدا. حالا هر جا تصویه در ملاک بود ما الان کجا هر جا تصویه در ملاک بود دیگه امر به اعاده معقول نیست. چرا؟ چون همه ملاک حاصل شد. بنابراین شما تو فرض اعاده باید صور چهارگانه رو که آخوند در کفایه گفته بیاری و لوازم هر کدوم رو از لحاظ اجزا و عدم اجزا بررسی کنی. نمیشه بیای بگی من این چهار تا رو میذارم کنار. میدونی؟ یعنی از یه جهت حق رو به ناینی میده که چون تو قضا موضوع پیدا نمیکنه وجوب قضا در اضطرار مستوعب چون منفاتت و فریضتون بود فاتت و فریضتون نمیشه یا اضافاتت که صلاتون فذکرت آفی وقت نخوا بود برای کسی که تا آخر وقت اضطرار ادامه داشته قطعا صلات اختیاری واجب نبوده، صلات استاره واجب بوده. فریضه سنت میکنه از این جد حق رو به ناینی داد. در فرض قضا با نیازی به طرح صور چهارگانه نداریم، اینجا حق با ناینیه. ولی در فرض اعاده حق با آخونده، ما باید صور چهارگانه را مطرح کنیم و لوازم اونها رو به لحاظ اجزا و عدم اجزا نتیجه بگیریم. صح
این آخر
صح
آخوند میگفتش که تو شفت اول
اجزا
مطلقا اجزا
خبه.
آقا زیاد میگه نه میگه
در شفت
اگر...
اول میگه مطلقا
اجزا. نه مطلقا اجزا نمیگه چون. اولش میگه که از شفت اول اجزا و عدم وجوب اعاده ولی اون باید کامل اسلام ناشه از سو اختیار.
بله.
بعد میاد جلوتر تقسیم بندی میکنه
یه اون تقسیم در
داخل وقت باشه داخل وقت
بحث ما کجا بود؟ بحث ما کجا بود؟
داخل وقت
داخل وقت
میگه اگر داخل وقت باشه اگر داخل وقت باشه این عبادتشو بیارم
اون باله مطلق استرار و استرار مستحا رو میگه اون باله بحث قداره کاری به اینجا نداره.
تو بدار چی میگه؟ میگه
لا یجوز دوال بدار گناهکاره
لعدم موضوع هی نزه.
و بله
نادر موضوع داشته لفل استاری
یعنی
که
فل
استاری موضوع نداره.
اعاده پیدا
نمی‌کنه.
فل استاری موضوع نداره دیگه اجزا نداره. ربطی به اجزا نداره. اون مال اینه که آیا یجوز له البدار ام لا یجوز برمیگرده به این که موضوع بدا موضوع فل استاری استرار مستوعب باشه یا استرار که بعضی وقت اینا میرسید میگم امروز. ولی نسبت به حکم وضعی اجزا میگه اجزا مطلقه ولو به سوء الاختیار ولو این حق نداشت این کار انجام بده. مثلا اضطرار مستوعب بود باید نگه میداشت تا آخر وقت ولی اگر رفت انجام داد و بدار رو گوش نداد و مبادرت به عمل کرد اینجا گناهکار هم هست سوء اختیار هم کرده ولی عمل مجزیه چون اعاده دیگه معقول نیست. چون اگر فرض ما فرض تصفیه ملاکه ولو به سوء اختیاره ولو به لحاظ حکم تکلیفی کار بدی کرده باشه ولی دیگه امر کردن او به اعاده معقول نیست چون دیگه چیزی نیست که برای تحصیل کنه اون ملاکی که بود تحصیل کرده.
شما حاضر تو این بحث هم که کلیتشو میزنم یه دیگه فعل استدلالی دیگه موضوع ندارد کلن.
نه اینجا با فرض اینکه موضوع پیش
بدار
موضوع ندارد
بدار اگر بدار رو با گفتیم جایز نیست اضطرار مستوعبه. این آقا هم گوش داد و تا آخر وقت انجام نداد. آخر وقت هم که انجام داد دیگه موضوعی برای اعاده باقی نمیمونه چون دیگه وقتی نیست. آقا کاری نداره به تصدیل دو تا بحثه. یه بحثه بدار جایز یا جایز نیست. آقا بدار جایز یا جایز نیست یه بحثه که نشه گناه کرده یا نکرده. یه بحثی که عملی که انجام داد ولو به سوء اختیاره مجزی هست یا مجزی نیست. اگر تصفیه در ملاک باشد و تمام ملاک را استیفا کرده باشد که صورت اول باشه یا باقی ملاک قابل استیفا نباشد در این دو حالت بدار چی دیگه بدار اجزا عقلیست و لزوم عادت نامعقول است صرف نظر از قضیه بدار. حتی در صورت همین جایی که ادامه عمل مثل قابل استیفا نیست، سیدنا اون جایی که ادامه عمل قابل استیفا نیست، ملاک اگه انجام بده که آخون صورت دوم میگفت، اونجا مرحوم آغازیه تصریح میکنه که بدار قطعا جایز نیست، چون اگر مبادرت بکنه دیگه بعدا نمیتونه عمل را باقی ملاک را استیفا کنه، ولی اگه انجام داد مجزی. یعنی آقا بسالا مرحله بعده، یعنی خدمت شما هر شد دو تا بحثه، یه بحثی که بدار جایز است یا جایز نیست، یه بحثی که عملی که انجام داد مجزی است یا مجزی نیست. از عدم جواز بدار نمیشه من نتیجه گرفت عدم اجزا، و آغازی هم چه ملازمه قائل نیست.
یا اون اجزایی که ایشون دارن مطرح میکنن در فرض است که باید موضوع باشد، وقتی ایشون عدم جواز بدار را به خاطر
موضوع
عدم
برای امره، یعنی وقتی که موضوع مثلا ما گفتیم اضطرار مستوعبه امر مامور به اضطراری امر نداره،
خب وقتی امر نداره،
اما اگر فرض تصفیه در ملاک باشه تا فرض مجزی باشه ولو شارع امر نکرده باشه. آقا جان
وقتی
شده عمل نکرد
تصدیق ملاک
نداره. آره دیگه. یکی دیگه شما عمل ملاک نداره دیگه، اصلا ملاک نداره عمل.
صورت دومش واضحه، ببین اگر انجام بدی باقل ملاک قابل استیفا نیست. در اینجا مولا عمل نمی کنه برای اول وقت انجام بده. درست؟ عمل نمی کنه دیگه. چرا؟ چون که انجام بدی که بقیه نمیشه استیفا کنه. ولی اگر رفتی انجام دادی
چیو انجام دادی؟
همون فعلی را که امر فعلی ندارد، همون معمول به استایل را که اگر نه خیر باقی ملاک چون قابل استفاده است اداره لغوه، ولو امر اضطراری اول وقت نداشتی، ولی چون باقی ملاک قابل استیفا نیست اعاده لغو است، یعنی عمل مجزی است در عین حال که به لحاظ حکم تکلیفی گناهکاری. ملازمه بین این دو صورت نیست برادر من. حرف آغازی هم دقیقا همین جاست. ببینید مرحوم نانی چیکار میکرد. نانی چرا سوال چهارگانه رو نمیگفت؟ میگفت تو اگه بدار رو قبول نداری موضوعی برای امر اضطراری باقی نمیماند، چون تا آخر وقت نمونه دیگه، اعاده دیگه هم نداره، موضوعی برای اعاده. اگه بدار رو قبول داری و ظاهری میدونی لازمش میشود اعاده، واقعی هم میدونی لازم میشه عدم اعاده، چون تبدل موضوع میشه. حرف مرحوم آغازی ها اینجاست که اگه قضیه فقط امر بود، آره حرف آغازی درست میشه، چون اگر من بگم عدم جواز بدار یعنی اضطرار باید مستوعب بشه، در نهایه تا اضطرار مستوعب نشود امر وجود ندارد، امر هم نداشت دیگه. کما این که اگر قابل جواز بدار ظاهری بشود، این موضوعش مثل همه احکام ظاهری تا وقتی است که واقع کشف بشه، اگر داخل وقت واقع کشف بشه طبیعتا این کنار میره، امر واقعی به فعلیت میرسه اگر جواز ظاهری بشه، و لذا باده. و اگر هم نه جواز واقعی قابل بشه میشه تبدل موضوع، دو موضوع میشه. اگر قضیه فقط قضیه امر بود توی اجزای خوب بود، ولی قضیه در اجزا فقط بحث امر نیست.
باید امری باشد.
نه. اون موضوع تصدیق در ملاک نیست. آقا در شق دوم حرفتون درست، تصدیق در ملاک نیست به خاطر
در شق دوم معمول به اضطراری انجام داد.
مجزیه حرامه، ولی مجزیه چرا؟ چون بعدش
پس ملازمه بین من آقا حرف گوش، پس ملازمه بین معمول به اضطراری با اجزا وجود نداره. یعنی اگر معمول به امر نکرد نمیشه بگی مجزی نیست. و چون این ملازمه وجود ندارد ما الا ولابد باید سوال چهارگانه آخوند رو هم بیاریم، نمیتونیم اکتفا کنیم به قضیه بگید بدار. این حرف آغازی هست.
پس یعنی اختلاف بین اون یکی مقام امر فعلیه، مقام فعلیت و مقام اختزاست،
اختلاف بین دو تا حکم تکلیفی و وضعی است. یه حکم وضعی اجزا.
درست.
مرحوم نانی اینجور تصور کرده، کما اینکه سید و این دو تا سید هم همین تو ذهنشون بود که وقتی که مولا اضطرار مستوعب باشه یا من جواز بدار را واقعی بدانم،
امر فعلی نداریم.
اگر اضطرار مستوعب باشه، من امر به فعل اضطراری ندارم و چون امر به فعل اضطراری هم ندارم، سخن از اعاده من، سخن از عدم اعاده معنا ندارد، چون من مأمور به را نیاوردم. این میشه حرف ناینی. حرف آغازی ها چیه؟ آغازی ها میگه آقا اگر شما امرم نداشتی، امر اضطراری هم نداشتی،
امر فعلی نداشتی،
امر فعلی نداشتی، ولی به لحاظ مرحله اقتضا شما میدونستی از مثلا اونجاییست که اگه انجام بدی باقی ملاک قابل استیفا نیست، یا همه ملاک استیفا شده است. اینجا ولو شما مأمور به فعلی را انجام نداده ای، چون امر فعلی نداشتید، ولی لازمه همین فرضت اجزا و عدم معقولیت اعاده است. چون میدونی دیگه دفعه دوم خوندن ملاکی برای شما استیفا بده نمی کنند. لذا مرحوم آغازی ها میگه باید در فرض اعاده اون حالات چهارگانه ای را که آخوند در کفایه گفت بیاوریم، و کمان چرا که در دو حالتش، بلکه سه حالتش، در سه حالتش ما باید قائل بشیم به اجزا و عدم لزوم اعاده. عقلا صرف نظر از این که مأمور به فعلی وجود داشته برای اون فعل اضطراری یا نه، در چه سه حالتی، کدوم سه حالتی ما قائل بشیم به اجزا صرف نظر از هم؟ یکی تسویه در ملاک، یکی در جایی که باقل ملاک دیگه قابل استیفا نیست، و یکی هم که باقل ملاک قابل استیفا است ولی در حد مستحب است. و در یک حالت هم ما قائل باید بشیم به عدم الاجزا حتی اگر امر اضطراری وجود داشته باشه، و قائل به جواز بدار بشیم. و اون کجاست؟ در جایی که باقل ملاک قابل استیفا هست و واجب الاستیفا هست. در اینجا حتی اگر شما قائل به جواز مدار باشی، اون فرد میتواند اول وقت عمل را انجام بدهد، ولی چون مفروض صورت ثالثه است، این اونی که انجام ده بخشی از ملاک را آورده و باقی ملاک قابل استیفا است و لازم الاستیفا است، عقل میگوید چون مصلحت ملزمه دارد باید انجام بدی، ولو عملی هم که قبلا انجام دادی مطابق امر الهی بود. بنابراین در ظرف اعاده صور چهارگانه‌ای که در کفایه گفته شده باید مطرح بشه و لوازم اونها به لحاظ اجزا و عدم اجزا عقلا بگید بررسی بشه، که در سه حالت عقلا میشه اجزا و در یک حالت میشه عدم الاجزا. و غایت الامر این که این آدم مبادرت کرده یا نکرده، اگر امر اضطراری داشته و مبادرت کرده، خب سوء اختیاری در کار نبوده، جواز تکلیفیه. اگر امر اضطراری نداشته و مبادرت کرده، مثلا سوء اختیار داشته، ولی به هر حال این سوء اختیار داشته و نداشته یه بحثی است که اثرش در حکم تکلیفی است. به لحاظ وضعی تسویه در ملاک یا تسویه در فراقی که باقل ملاک قابل استیفا نیست، مثل واجب تخییری میماند که اگر تو یک طرف را انجام دادی، عقل میگوید طرف دیگر ساقطه. یا اونی که بعض اطراف، حالت چهارم که باقل ملاک قابل استیفا است ولی مستحب الاستیفا است، مثل واجب تخییری میماند که دو فرد داره، یه طرف افضله و شما طرف غیر افضل را انجام دادی. یعنی عقل حکم میکند. این اجزای به خاطر امر اضطراری مولا نیست که شما یه ناینی بگی کجا امر اضطراری دارم کجا ندارم. حاکمش عقل است در فرض ثبوت هر یک از این چهارتا. اما سبکم شیخ، اما در این که کجا امر اضطراری داریم کجا امر اضطراری نداریم، اونی که تعیین کننده است که همون میشه جواز بدار عدم جواز دار. اونی که تعیین کننده است اینه که موضوع برای امر اضطراری مطلق الاضطرار باشد یا اضطرار مستوعب باشد. اگر موضوع مطلق الاضطرار باشد، شما امر اضطراری رو از همون اول دارید و جواز بدار رو دارید. و اگر موضوع اضطرار مستوعب باشد، شما در اول وقت در اونجایی که به اصطلاح میدانی تا آخر وقت یا حجتی داری که تا آخر وقت اضطرار برطرف میشود، امر اضطراری نداری و جواز انجام امر اضطراری رو تکلیفا نخواهی داشت. چرا؟ چون فرض اینه که موضوع امر اضطراری بشه اضطرار مستوعب. تو هم که اضطرار مستوعب نداری، تا آخر وقت اضطرار نداری، پس امر اضطراری رو نداری و مأمور به اضطراری برای تو امر فعلی بگید نداره.
جواز بدارم نداره.
جواز بدارم
نداره. چی مثال؟
اگرم انجام دادی گناه کردی. تو مثالش مطلبش چی بود؟ اگرم انجام دادی گناه کردی. گوش بده. گوش. یه حرف چند دفعه میزنی؟ گفتم مثالاش جداست. ضابطه تموم شه. خود آزی هم مثالا بحث کرده، رو مثالا بحث خواهیم کرد. مطلب بریم تا برسیم به مثالاش. اما یه کسی میگه خب یه وقت من علم دارم یا علمی دارم. پس ببینید تا اینجا مطلب اول لزوم تفکیک اعاده از قضا مورد قبول آغازی هست، نفاقاً ندایدی. مطلب دوم لزوم وارد کردن حالات چهارگانه که آخود میگفت و بررسی لازمه عقلی اونها به لحاظ اجزا و عدم اجزا مورد قبول آغازی ها هست در ظرف اعاده، خلافن لن نایدی. دقت کردید؟ مطلب سوم بحث جواز بدار و عدم جواز بدار یا وجود امر فعلی اضطراری، امر فعلی به مأمور به اضطراری و عدم وجود چنین امر فعلی، این تابع این است که ما برداشتمون از ادله مطلق الاضطرار باشد یا اضطرار مستوعب باشد. مطلق الاضطرار باشد بدار جایز میشه، اضطرار مستوعب باشه بدار جایز نمیشه. میشه الان مطلب چندم؟
چهارم.
یه جا علم داریم یا علمی داریم که اضطرار مستوعبه، خب معلومه بدار جایز نمیشه، عدم جواز. یه جا علم داریم یا علمی داریم که مطلق الاضطرار مورد نظر مولاست، اینجا طبیعتاً بدار جایز میشه. اما اگر یه جایی ما نه علم داشتیم نه علمی داشتیم، شک داشتیم الان میخواد بگیم شک داشتیم در این که این اضطرار تا آخر وقت ادامه پیدا میکنن که بشه مستوعب یا تا آخر وقت ادامه پیدا نمی کند که میشه غیر مستقر، چه باید بکنی؟ میگه خب تو الان اضطرار داری یا نداری؟ داری دیگه. این اضطرار رو استصحاب کن تا آخر وقت. به این میگن استصحاب استقبالی.
شک تو چی بود؟
دو جور شک. الان موضوعیش رو میگن، بعد حکمیش رو. دو تا شک. الان اول موضوعیش داری. خب مثل که آغازی ها بگن که تو تطبیق سخت رو
داشت.
دو تا شد. ببین هم موضوع هم حکمیه. یه وقت موضوعیه است. مثلا میدونم اینجا اضطرار مستوعب میخواد. ولی نه علم دارم که این اضطرار مستوعبه نه علمی. اینجا چیکار کنم؟ این میشه موضوعیش. یه وقت علم دا علم یا علم. اصلا نمیدونم حکمیهش هم نمیدونم. که اینجا اضطرار مستوعبه یا اضطرار مطلق اضطراره.
هرچند موضوعیش هم بدونم
آره. اینجا چی میشه؟ در قسمت شبه موضوعیش ایشون قائل میشه به استصحاب اضطرار. یعنی میگه تو الان مضطری، نمیدونی اضطرار تو آخر وقت ادامه پیدا میکند یا نمی کند، اینجا استصحاب کن بگو ادامه پیدا میکند. این استصحاب رو بهش میگن استصحاب امر استقبالی. یعنی شما این چیز رو داری استصحاب میکنید ولی آینده است. استصحاب امر استقبالی. این بحث تو کفایه نیامده به صراحت، ولی که بعد از آخود به صورت جدی بحث شده. آغازی ها قائله ما هم قائلیم. یعنی اگر یه چیزی رو تو استحساب میکنی برای آینده، متا الان برات منشأ اثر باشه، چون اصول عملی برای رفع تعیین در مقام عمل هم. بگیم این درسته، استحساب استقبال میگه، ادله استحساب میگیرتش، مخالف هم داره. به هر حال آغازی این رو قائله. بنابراین میگه تو الان که یقین به اضطرار داری، درسته یا نه؟ شک داری که اضطرار تا آینده ادامه پیدا میکند یا نمیکند، درسته یا نه؟ و الان این شک که برای آینده الان برات منشأ اثره، چون مفروض داره که شما موضوعیه داری، یعنی به لحاظ حکمی میدونی اضطرار مستوعب شاره میخواسته تو این مورد، ولی نمیدونی که موضوعا اضطرار مستوعب حاصل میشی یا نه. استصحاب اضطرار میکنی و نتیجهش این که الان برات جواز انجام عمل ثابت میشه. مثلا چی؟ شبه هم موضوعی است، شاره شبه حکمیه ندارن، به لحاظ شبه حکمیه میدانن که در این مورد مأمورون به اضطراری مال اضطرار مستوعبه، این رو میدونم به لحاظ حکمیه، ولی به لحاظ موضوعیه نمیدانم اضطرار تا آخر وقت ادامه پیدا میکند یا نمیکند. حالا که دیگه شد دیگه بستیم به مثال های آغازی، حالا مثال بزن برای اضطرار خوش بده الان خود اضطرار مستوعب شبه موضوعیه کجا پیش میاد؟ زیاد هم پیش میاد. تیمم عوض از غسل، تیمم عوض از غسل، شب میخوابی پا میشی میبینی عجب جنوب شدی، خب بعد هم نه، حالا ما هم ازش نمیخوام، هم نازم، بعد نمیدونی که آیا آب گیرت میاد یا آب گیرت نمیاد. خب گوش به مسئله که من دارم میگم، اون که شما یه چیز دیگه است که به عقب میندازی تا بعد وقت نباشه بعد انجام بدی، یه حرف دیگه است. نمی الان آب نداری، ولی نمیدونی تا آخر وقت آب گیرت میاد یا نمیاد. بعد تیمم عوض از غسلن اندل مشهور مأمورون به اضطراری مستوعبه، یعنی اضطرار اگه تا آخر وقت اومد تو جواز انجام تیمم داری، مشهور، اجماعی نیست، مشهوره. بعد اینطوریه، حالا اینجا چیکار کنم؟ شما میتوانی استصحاب کنی بقای اضطرار و نیافتن آب را تا آخر وقت، و لذا الان بیای همین اول وقت چیکار کنی؟ تیمم کنی و با تیمم و از غسل نماز بخونی. حالا اگه این درست شد، تکلیفیاً جوازه. حالا اگه بعداً آب پیدا شد چی میشه؟ اینجا بحث مأمورون به ظاهری میشه به جای مأمورون به واقعی، چون الان با استصحاب رفته دیگه، که این امر بحث سوم میشه و ما اونجا قائل به عدم الاجزا هستیم، لذا معتقد میشیم که باید دوباره نماز رو بخونه، ولی بالاخره عملی که انجام داد صحیح میشه، یعنی بدارش درست میشه در شبهه موضوعیش.
ظاهری و واقعی یا اضطراری و واقعی؟
نه الان با اینجا که رب با استصحاب رفت، بعد با استصحاب طهارت عمل کرد،
دو تا عملا اینجا ما اجزا باید مطرح بشه،
ثانوی آره، و یکیشو قبول نکنی کار تمام میشه، که بعد چون ظاهر رو نمیپذیریم کار تمام میشه. خب یه وقت شبهه حکمی است، مثلا در تیمم عوض از وضو، نه عوض از غسل، یه دعوا مرافع جدی هست بین این که اینم مستوعبه یا مطلق الاضطراره. البته خود آغازی ها معتقده که مطلق الاضطراره، ولی حالا اگر کسی خدمت شما عرض از نظر ادله اجتهادیه مسئله براش حل نشد، حل نشد که بالاخره تیمم عوض از وضو مستوعب یا مطلق اضطراره، اینجا چه اصل عملی جاری میشه؟ میگه احتیاط، اینجا احتیاط میاد، چون اشتغال یقینی داره، نمیدونه فراغ یقینی حاصل میشود یا نمیشود، احتیاط اقتضا میکنه که بندازه آخر، این بنا رو بر مستوعب بذاره و اون رو انجام بده. عدم اجازه میشه. اینم راجبه. پس مرحوم آغازی ها مطلب چهارم بودی؟
پنجم بود.
پنجم بود. مطلب پنجمش راجع به قضیه بدار این شد که تعیین تکلیف در مورد بدار به این برمیگرده که ما موضوع مأمور به اضطراری را مطلق الاضطرار بدانیم یا اضطرار باقی تا آخر وقت بدانیم. طبیعتاً ادله مأمور به اضطرار یکی نیستن، تو هر مورد جدا جدا باید بررسی بشه. اینطور نیست که شما همه جا بگید مطلق یا همه جا بگید باقی یا مثلا همه، نه جا با جا فرق. عرض شود که اگر استظهار کردی مطلق الاضطرار را که مشهور در مثلا نماز تقیه مداراتی اینجور قائلند، خود آغازی هم همینو قائلند، اگر مطلق الاضطرار رو برداشت کردی اینجا نتیجهش میشه جواز بگید بدار، و اگر از ادله اضطرار مستوعب رو برداشت کردی کما اینکه مشهور در تیمم عوض از غسل قائلن به اضطرار مستوعب، نتیجهش میشه عدم جواز بدار. و اگر شک کردی دو جور شک میشه، دقت کنید اینا رو توی جدولی برای خودتون بنویسید، بعد تو مد که رسیدید اینا رو از تو مد در بیارید. یه بخش شبهه شبهه موضوعیه میشه، یه بخش شبهه شبهه حکمیه میشه. اگر شبهه شبهه موضوعیه بود، یعنی به لحاظ حکم شرعی قائل بوده که اضطرار مستوعبه، مثلا تیمم از غسل بود، ولی الان اول وقت آب گیرت نیومده و شک هم داری تا آخر وقت آب برای غسل گیرت میاد یا نمیاد، خب استصحاب اضطرار میکنی و لذا استصحاب استقبالی میشه و نتیجه جواز مبادرت در انجام عمل میشه در همون لحظه. و اگر شبهت شبهه حکمیه بود، یعنی نمیدونست اصلا شارع اینجا اضطرار مستوعب قائله یا مطلق الاضطرار، مثلا اگر کسی توی تیمم و از وضوء براش حل نشد و قائل شد به این مقدار، اون موقع اینجا اینجا احتیاط باید بکنه، مثل اضطرار مستوعب میشه، مثل اضطرار میشه احتیاط احتیاط، یعنی باید تا آخر وقت صبر کنه. اینم از این مطلب چندم میشه الان شیشو. خب یه جاهایی هست که ما برای بررسی جواز بدار یا عدم جواز بدار نیازی به بررسی مأمور به و ظهورات ادله نداریم. تو حالت قبلی میگفتیم ادله رو ببینیم بررسی میکنیم، ببینیم موضوعی که از ادله فهمیده میشه مطلق الاضطراره، مثل نمازهای تقیه‌ای اندل مشهور، یا موضوع در ادله اضطرار مستوعبه مثل تیمم و از غسل اندل مشهور. ولی یه جایی ما نیاز بررسی موضوع ان به لحاظ ظهورات ادله نداره، خود عقل کار را یک سره میکنه. مثلا اگر شما عقلا استفاده کردید که بعض ملاک استیفا میشه و باقی ملاک هم دیگه قابل استیفا نیست، خب خود عقل حکم میکند به عدم جواز بدار، اصلا دیگه به ظهورات ادله کار نمیکشه. چون عقل اگر بفهمد که این بعض ملاک رو میاره و باقی ملاک قابل استیفا نیست، خود عقل میگوید پس تو حق نداری باقی ملاک مونا رو تفویض کنی، به شرطی حالا صف کن آقا. بعد عقل میاد میگه اینا را اینا های تبریزی هم دارن میگن تو نقد آغاز، عقل خودش میاد میگه که اینجا بدار جایز نیست و بدار جایز نیست بعد. چرا؟ چون تو برات امکان استیفای مصلحت ملزمه هست، چرا کاری میخوای بکنی که مصلحت ملزمه از دست بره، لذا بدار جایز نیست. اینم راجبه. بعد میاد شروع میکنه به ادامه داد. این تایی چند شد؟ هفتم. میگه برای این که ما برسیم به این که اضطرار مستوعب یا غیر مستوعب، اینو بخواییم بفهمیم، ما یه ادله عام اضطرار داریم یه ادله خاص داره که تو موارد بیاد. ببینید مثلا ما من محرمه الا وقد اهله الله بالاضطرار، حالا این کسی روایت رو قبول کنه چون مرسل است، این یه ادله عام به بحث اضطرار. یا مثلا المعصور لا یسقط بال معصور، حالا این کسی بپذیره، حالا یه از باب سیره و غلایه مثل ما، یا از روایت قبول کنه مثل گروهی از قدما، این یکی از ادله عام به اضطراره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج ادله عام به اضطراره. ان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ادله خاص اضطراره. من صلى معهم فی الصف الاول ادله خاص اضطراره. ما یه مرحله باید بررسی کنیم ببینیم از ادله عام به اضطرار چی در میاد، اضطرار مستوعب یا اضطرار فی بگیم بعض اوقات همون مطلق اضطرار داره، اینو عام بررسی کنیم، بعد تو هر موردی ادله خاص همون مورد رو هم باید بررسی کنیم. اگر ادله خاص اقتضایی داشت که با همون تعیین میشه، اگر نداشت بر طبق ادله عام نظر بگیم. آره به اونجا هم دیده میکشه، حتی شبه موضوعیش باز میکشه حکمیش رو. بعد اینجا چه کنیم؟ ایشون میگه من معتقدم که مقتضای ادله عام اضطرار اضطرار مستوعبه، یعنی اون ادله اضطراری که عام هستن ما من محرم الا وقد اهل الله بالاضطرار، اینا اقتضاشون اضطرار مستوعبه. یعنی اگر تا آخر وقت اضطرار بگید برطرف نشد خدا اهل الله لک، اما اگر تا آخر وقتی تا اون آخری که تو میتونی و معقول اسرارش بشی برطرف شد دیگه لم یهلک. اقتضای عمومات اینه، منتها در بعضی از موارد دلیل خاص ادله خاصی که وجود دارند باعث میشن که ما از اضطرار مستوعب دست بکشیم. این دو داشو چرا نیومدن؟ سال دو دفعه اینو پرسیدن، بعد دوباره دیروز هم یکیشون اومده بود، دیروز درسی البته، من گفتم که فردا میرسیم، حالا الان رسیدیم خودشون نیومدن. حالا گوش بدن، آره الان اینجاشو بیشتر گوش بدن، این دو تاشا یکیشون پرسیدم من کدوم به کدوم نمیدونم حالا ولی یکیشون یادمه اینو گفت
صندلی کامل گوش بده.
آره آره اون که رو صندلی نشسته بود اون روز حالا بیشتر گوش بده. ببینید ایشون اونجا به ما گفت که به ما سوال از ما پرسید، گفتش که شما اضطرار رو بدار رو آقای شهیدی، یعنی از آقای شهیدی هم که گفتم که آقای شهیدی ما هم همینو میگیم، گفت آقای شهیدی رو نمیگه که شما میگید، این الان جاش اینجاست. یه بحث ادله عام اضطراره که اینا چه اقتضایی دارن. ما طبعا سید المرتضی و خیلی ها دیگه همتا آغازی ها قبول داریم که مقتضای اینها اضطرار مستوعبه، در نتیجه اگر اضطرار تا آخر وقت ادامه پیدا کرد ما اجازه انجام دیم، نکردن بدار رو اجازه نمیدیم. این یه مطلبه. یه مطلب اینه که حالا در یه دلیل خاصی ما اگر از اون ادله خاص یک استفاده خاصی داشتیم که آغازی ها هم در قضیه تقیه‌ای هم در قضیه تیمم و از وضو میخواد ادعای استفاده خاص بکنه، اینجا ما ازش استفاده کردیم مطلق الاضطرار را، اینجا میایم بدار اجازه میدیم، این با اون منافات نداره. یعنی یه بحث عموماته، دقت کردیم، یه بحث ادله خاصه. اگر کسی به لحاظ عام و به صورت کلی اومد گفت مقتضای اضطرار اینه که تا پایان وقت اضطرار ادامه پیدا کنه، حالا یا به وجدان احراز کنی یا لااقل با استصحاب بقای اضطرار بسید استصحاب استقبالی احراز کنی، بعد جواز انجام هم داره، این یه بحثه، بحث ادله خاصش بحث دیگه است. خب این مثالای آغازی همون کلمه فقهیه، ولی الان میگم کامل بشه طور دی. الان من تا صفحه 228 نعم به نسبت الى مثل ادله تیمم توضیح دادم، متن مراجعه کنید. یه دوتا نقدم اینجا رو بگم روش فکر کنید، روی دوتا نقدایی که میگم فکر کنید. یه نقدیه، ما معتقدیم طبعا نهای تبریزی که هر جا احراز کنیم، هر جا احراز کنیم از ادله که تسویه در ملاکه جواز مدار میشه، هر جا از ادله احراز کنیم تسویه در ملاکه جواز مدار میشه، یعنی ملازمه قائلیم بین تسویه در ملاک با جواز بدار، همچنان که خود آغازی ها هم ملازمه قائل شد در بین اون جایی که عدم چیز، اون جایی که باقی ملاک قابل استیفا نیست، باقی ملاک قابل استیفا نیست، خود آغازی ها ملازمه قائل شد با عدم جواز بدار دیگه. ما همونطور که در صورت دوم قائل به عدم جواز بداریم، در صورت اولم قائل به جواز بداریم، یعنی این دوتا دیگه سراغ ادله اثباتی نمیریم. خوب دقت کنید، کبرامون با آغازی ها فرق نمی کنه. آغازی ها هم گفت صورت اول که تصویه در ملاکه قائل به جواز بداریم، صورت دوم کفایه، البته اینجا ترتیبش خود فرق داره، اونجایی که باقی ملاک قابل استیفا نیست تو آغازی هم شد سوم، تو کفای دوم تصویه در فراقی که باقی دیگه قابل استیفا نیست، اینجا هم قائل به عدم جواز بدار. آغازی های کبرا رو داشت که گاهی از اوقات عقل حکم می کند به جواز و عدم جواز صرف نظر از ادله لفظیه. خب منتها اینو تطبیق رو فقط در همین
دومه،
آره تو تصویه در ملاک نمیدن، حتی در تصویه در ملاک عباراتی داشت که عکس رو نشون میدن، مثلا در تصویه در ملاک میگه ولو مأمورون به سوء اختیار باشه، اما میگیم اگه تصویه در ملاک باشه اصلا دیگه سوء اختیار نیست، اصلا دیگه سوء اختیار نیست. لذا اگر شما مثلا رفتید مکه بعد اونجا اذان میدادند، مسجدی از عامه بود، تو هم میتونستی بری اصلا مسجد شیعه نماز بخونی یا بری هتل نماز بخونی، همون موقع خودت رفتی در مسجد عامه نماز خواندی، ما میگیم صرف نظر از بحث این که اضطرار موضوعش مطلقه یا فلانه، وقتی تسویه در ملاک رو ما در این قضیه استفاده کردیم، اینجا اصلا سوء اختیاری هم نیست، یعنی هم تکلیفا جایزه، هم نمازی که خوندی با فرض تسویه در ملاک میگم. و یه راهی که مثلا امشانی من تسویه در ملاک رو توی مثال قبول ندارم، معرفه جداست، با فرض تسویه در ملاک هم عملت مجزیست هم گناهکار نیستی. پس اشکال اول ما اون ملازمه عقلیه رو که آیه آغازی ها میگفت تو صورت اولیه هم هست، تسویه در ملاک هست. اشکال دومی که روشن، این اشکال دومی که فرمایشات آغازی ها تا این قسمت داریم اینه، ببینید مرحوم در صورت سوم، یعنی اونجایی که باقل ملاک قابل استیفا هست و واجب استیفا هم هست، اینجا معتقدیم اصلا امر اضطراری به نحو استحقاقی وجود نداره، اگرم از طرف شارع امری بیاد تفضلی است، یعنی تفضلی است برای به دست آوردن مصلحت مستحبی اول وقت مثلا، و الا امر فقط میشه همون امر اختیاری
که موضوع پیدا نمیکنه،
که چی؟
استقرار باشه که موضوع بیاد دیگه.
آره امر استرس موضوع پیدا میکنه، چون که شما اگر میدونی که این باقل ملاک قابل استیفا هست و لازم استیفا هم هست، اون مأمور به اول وقت شما، خوب دقت کن چی میگم دیگه، مأمور به وجوبی نخواهد بود. بعد سوالی که پیش میاد اینه که اگر اینه، پس روایاتی که در بعضی از این موارد داریم که اجازه دادن داره چی میگید؟ ما میگیم دو تا راه در مورد اونها هست، روش فکر کنید. یک، اون روایات در ظرف شک بودند که طرف با استصحاب اضطرار به صورت استصحاب استقبالی میتونسته احراز کنه اضطرار مستوعب را، و چون استصحاب به جای قطع طریقی می نشیند از این باب جواز عمل پیدا میکرده. یعنی میگفته این میشه که اضطرار من تا آخر وقت ادامه پیدا میکنه، لذا میرفته انجام بده. یکی اینه، یکی هم میتونن اینا از باب تعدد امر باشند. یعنی امر وجوبی شما همونیست که بعد رفع الاضطرار انجام خواهی داد. این عملی که شما الان انجام میدی یک امر استحبابی دومیست که برای به دست آوردن بخشی از فضیلت هاییست که با اون مأمور به اضطرار قابل تحصیل نیست.
نیت
استحباب میکنه برای اون امر اولش، نیت امر اول استحبابیه، امر اولی که الان داره انجام میشه به این انجام این عمل امر استحبابی.
اصل استحباب اون
مثلا نماز عنوان ثانوی برداشت واسطه است دیگه، به عنوان اولی عمل واجب بود، به عنوان ثانوی استحباب پیدا کرد. این عنوان ثانوی دو تا ثواب داره، یه ثواب استحبابی از این عنوان ثانوی میبره، یه ثواب وجوبی از اون ور میبره. کما که در قضیه صلات با آمم ما پنج طایفه روایات داریم، سه طایفه از این روایات همین جوری هست. اعاده واجب است،
اعاده واجبه
اولی استحبابیه، استحبابی یعنی یه امر استحبابیه، صواب امر استحبابیه. این دو تا راه حل داره. حالا این دیگه بر اساس ظهورات دلیله. اگر جای دیم ظهور در اینه که این رو داره به جای واقع انجام میده و امام اجازه میده، اینجا میگیم استصحاب اضطراره و احراز اضطرار مستوعبه. اگر جایم ظهور دلیل در این بود که این یک امر فریضتون اخراییست و ثواب میبره برای این کار، اینجا میایم از باب به این میگن تعدد امر، یه امتثال عقیب الامتثال داریم یا تبدیل الامتثال داریم، اینا فرق دارن. این نمیشه تبدیل الامتثال، اون میشه امتثال استحبابی اول نمیشه. دو روی دوتا اشکالی که گفتم فکر کنید، ولی کلام تتمتون انشالله فردا متن آغازی ها رو تا صفحه 228 یعنی از صفحه 226 داریم شد. دو صفحه است. این دو صفحه رو حتما دوباره مطالعه کنید.
اینجا میشه سال عقیب
صلوات افرست
سال عقیب سال عقیب مستحب سال عقیب واجب.
آره درم همینه دیگه، میگم متن ظهور، یه وقت ظهور دلیل در تبدیله بگیم اونجا اضطرار مستوعبه، اگه ظهور در تبدیل نبود بگیم این چیزه امتثال عقیب الامتثال، نه تبدیل الامتثال. فرق میکنه ها، حالا فردا انشاءالله بیشتر توضیح بدم. ما یه امتثال عقیب الامتثال داریم، یه تبدیل الامتثال داریم، یه حد الامتثال داریم. اشاره کردم قبلا اینا فرق داره. مثلا اونی که آخر بحث میکرد ما هم قائل بودیم تبدیل الامتثال که گفتیم اون روایت دیگه
نماز جماعت
یختار الله احبه ما الی
تبدیله،
گفتیم این تبدیل الامتثال
یا اون نماز
یجعلها فریضه، اون هم میگفتیم تبدیل الامتثال.